أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دنباله بحث اصول عقائد به صفات خدا و درباره یگانگی صحبت شد و درباره رابطه ما با خدا هم کمی صحبت شد و درباره عدل داشتیم حرف می‌زدیم. تا اینجا رسیدیم که بسیاری از گله‌های ما نسبت به دستگاه آفرینش به خاطر اینه که زود قضاوت می‌کنه. بسیاری از گله‌هامون از این ریشه. بعضی از گله‌هایی که می‌کنیم از دستگاه آفرینش برای که کج معنا می‌کنیم و بعد معنا می‌کنیم، کج معنا می‌کنیم، بعد می‌فهمیم، وقت انتقاد می‌کنیم. عینکی گذاشتیم مثلا با رنگ خاصی همه رو اون می‌بینیم، بعد باید عینک رو برداریم، نباید در آفرینش تغییر بدیم. یعنی از دارم قضاوت‌های ما جزئیه، در سطح خودمون نگاه می‌کنیم. مثلا فرض کنید که حساب کنید باران، خورشید تابشش خوبه، بله خوبه، خورشید میتابه به اقیانوس خوبه، بخارم خوبه، ابرم خوبه، بارونم خوبه، آدمم خوبه، کشاورزی هم خوبه، همه خوبه. اما حالا که خورشید تابید و بخار بالا رفت و ابر شد و باران شد و زمینم باران را جذب کرد و بنا شد انسان کشاورزی کنه، در مسیر کشاورزی آب میفته یه خونه و یه لونه مورچه هم از بین میره. این مورچه از لونه بیاد بیرون، بگه مرگ بر خورشید با تابشش، مرگ بر زمین با اقیانوسش، مرگ بر ابر، مرگ بر باران، مرگ بر انسان، مرگ بر کشاورزی. به مورچه میگه چته؟ میگه لونه من دیشب خراب شده. بهش میگه مورچه، لانه تو خراب شد. اما وقتی میخوای قضاوت کنی همه رو باید در نظر بگیری، قضاوت کنی. نمیتونی بگی چون این ماجرا به ضرر من شد پس به تمام هستی بدبین بشی. شهری در هوای داغ میسوزه، افرادی میان میخوان برای هوای شهر فکری بکنن، میگن اطراف شهر دهاتیست، از دهات خیابونای 45 متری میکشیم تو شهر، درختکاری میکنیم، فلکه هایی، چمنزارهایی، شاید یه خود هوای شهر بهتر بشه. البته وقتی خیابون 45 متری میکشن برای فضای همه شهر، ممکنه دو تا خونه هم خراب بشه. البته باید خونه ها رو شهرداری از طریق عادلانه جبران کنه، اما بالاخره ایشون باید از این خونه پاشه بره، پولش هم بگیره، ولی خونهش بالاخره خراب میشه. تا خونه یک کنه یک خونه به دردسر هم میفته. اما چاره چی؟ در جمع کل وقتی خواستیم در سطح کل انسان و کشاورزی این لونه هم آب توش میره، در سطح کل این خونه هم خراب میشه. ما وقتی خواستیم در بحث عدالت قضاوت کنیم، بعد از آنی که فهمیدیم ریشه ظلم یا ترس از رقیب است یا بدذاتیه یا جهل یا عقده و محرومیته، این ریشه های ظلم در خدا نیست، پس ظلم در خدا نیست. و اما اونی که به نظر ما میاد که چرا نامیزونه، اونها رو باید بنشینیم تفسیرش رو بررسی کنیم. رسیدیم تا اینجا که بسیاری از گرفتاری ها به خاطر خود ما هست و از آیات سوره فجر رو خوندم که سوره فجر میگوید بشر همی که دید وضعش یه خورده کم رنگ شده میگه ربی اهانم، خدا من اهانت کرده. قرآن میگه کلا ابدا، من به تو اهانت نکردم. والله تو کرمون الیتیم، اروزی که به تو پول دادم تو به دیگران ندادی. اروزی که پول وسیله امتحان بود از امتحان خوب بر نیومدی. والله تو کرمون الیتیم ولا تخاضون علی طعام المسکین، تو خودت کوتاهی کردی و من فقی گردنی زدم، گوشمالی دادم، زنگ بیدار باش. بنابراین اگر یه وقت زندگیت عالی میشه، اعلا میشه، متوسط میشه، کم و زیاد میشه، هر کم و زیادی آزمایش است. قرآن میگه و نبلوکم به شر و الخیر، تمام شرور و خیرها، تمام فراز و نشیبها همه وسیله آزمایشه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، اگر دیدی در زندگی گوشمالی میگیرید به خاطر نقطه هایی که خودتون، عرض کنم که گناهان و لغزشه که مربوط به خودتونه.
شما یه جلسه پیش فرمودین که مصیبتایی که ما دچارش میشیم به خاطر لغزش‌های خود ماست. پس پیغمبران که هیچ گناهی ندارن، اونا به خاطر چی دچار مصیبت میشن؟
ایشون در اون جلسه هم این سوالو داشتن. سوال خوبیه. میفرمان که شما میگی ما نقاط ضعفی داریم، مشکلاتی، یه گناهانی لاابالیگری کردیم، مثلا سیگار کشیدم تنگ سینه گرفتم، درس نخوندم رفوزه شدم، مراعات رانندگی نکردم تصادف کردم. مصیبت های من به خاطر لغزش هایی که از من کرده. پیغمبران و اولیاء خدا اونها هم به بلاها مبتلا شدن، اونها که دیگه لغزشی چی نداشتن. لغزش من به خاطر کوتاهی منه، اونها که دیگه کوتاهی و مقصر نبودن، اونها چرا همه مبتلا شدن؟ سوال خوبیه. جواب: در سربازخونه یه نوع سرباز رو در فشار میذارم، یه نوع سرباز رو در فشار میذارم برای که این سرباز تخلف میکنه. سربازی بهش کاری کردن، گفتن انجام نداده، تخلف کرده، کارهای سخت به دوشش میذارن. یه نوع کار سخت میذارن به دوش سرباز چون تخلف کرده. گاهی سرباز را کار سنگیر روش میذارن، میخوان رشدش بدن، مثلا میگن باید سینه خیز 1 کیلومتر را بری، اذیت میشه، اما اون درجه دار، اون فرمانده، این اذیتش میکنه نه برای که سربازه بدیه، میخواد رشدش بده. پس گاهی سرباز را در فشار میذارن برای تخلف، گاهی سرباز را در فشار میذارن برای رشد، و گاهی سرباز میاد حالو فرمانده میگه هفته آینده مثلا جلسه ای داریم، عروسی داریم در شهرمون، میخوام هفته دیگه یه هفته در شما من مرخصی بدید. خواهش میکنم موافقت بفرمایید. فرمانده میگه اگر هفته آینده میخوای مرخصی داشته باشی، پس این هفته باید کار دوبله باشه، یه سری کارهای سخت بهش میده برای هفته آینده مرخصی. پس سر رقم فشار داریم، فشار به خاطر تخلف، فشار به خاطر رشد، فشار به خاطر آسایش بعدی. قرآن روایتی داریم میفرماید البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان. از فرمود من بنویسم. حدیث داریم البلاء للظالم ادب، بلا و مشکلات برای ظالم ادبه. مثل سربازی که تخلف کرده، ظلم کرده، میخوام ادبش کنیم. چجوری؟ کارشو مشکل میکنیم. البلاء للظالم ادب وللمؤمن، مؤمن چی؟ وللمؤمن امتحان. مشکلات رو به مؤمنین میدیم، مؤمنین که ظلمی نکردن، اینا هم میخوان رشدشو بدیم، امتحان، امتحان خدا برای رشده. ولل اولیاء درجه، برای اولیاء خدا مشکلات وسیله درجه هست. سختی در سرباز خونه برای سرباز بد ادب است، برای سرباز خوب رشد است، و برای افرادی که میخوان بعدن آسایش داشته باشن، عرض کنم که برای آسایش بعد این هفته کارشون دوبله میشه، میخوان مثلا درجه فرض کنید بگیرن، یه خورده کارشون سنگین تر میشه. این حدیث را ما در بهار جلد 81 صفحه 38 از مرحوم علامه مجلسی نقل کردم. نظیر این روایت را حدیثی داریم ان الله لیغذی عبده المؤمن بالبلاء کما، بله، خداوند بنده مؤمنش را به بلا خوراک میده، همینطور که مادر به بچه شیر میده. یعنی همون گونه که مادر شیر دهن بچه میذاره برای خاطر رشد، خداوند هم اولیای خودشو با مبتلا، با گرفتاری ها دست و پنجه وادار میکنن، دست و پنجه نرم کنن تا اینها رشد پیدا کنه. سوالی داشتیم؟ سوال بسیار. این یک مسئله. گاهی هم گله ما در بحث عدالت، گاهی افرادی هستن گله میکنن که آقا من فلان هر سال درس میکنم، هر سال تجدید میشم، ولی فلانی تجدید نمیشه. گاهی از این گله ها میشه. دوستان عزیز، کمتر کسی رو سراغ داریم نابغه نباشه. گیر ما اینه که نمیدونیم نبوغمون در آفرین چیه. معمولا نابغه هستیم، مثلا نمیدونیم نبوغمون در چیه. شما های داروین رو میشناسید؟ آن داروین باباش پزشک بود، میخواست پسرش هم پزشک بشه، فرستادش دانشکده پزشکی، مردود شد. هر سال اسباب دردسر با باباش دعوا داشتن. کیف نوکتو میخوری، به چه درد میخوری، فلان. گفت خب حالا که در دانشکده پزشکی مردود شدی، برو در علوم دینی و کشیش باش، عالم مسیحی، روحانی مسیحیت باش. رفت در رشته علوم دینی مسیحیت درس خون، آقای داروین در اون رشته هم شکست خورد. آخرش رفت در رشته طبیعی، در دانشکده طبیعی موفق شد و نظریه هایی هم داد. حالا تا چقدر درست باشه کار نداریم، ولی اجمالا نبوغی و ابتکاری در اون رشته داشت. روایتی داریم در کتاب تجارت به افرادی که نوع تجارت و حرفه‌ای دارن، امام می‌فرماید اگر در کارتون شکست خوردید نگید من نبوغ ندارم، رشته رو پیدا نکردی، برو نوع کار و حرفه رو عوض کن، شاید در حرفه و نوع دیگه موفق بشی. ممکن است یک خانمی، یک دختر خانمی نبوغش در خیاطی باشه، بله اگر ریاضی بخونه شکست می‌خوره. ممکنه یک خانم دختری در پزشکی نبوغ داشته باشه، ممکنه یکی در چیزی دیگه نبوغ داشته باشه و الاخر. اجمالا افرادی که گله دارن یه مراجعه کنن به خودشون، شاید استعداد و نبوغشون را کشف نکردن، در مسیر دیگه حرکت میکنن، مثل همون کسی که آب در رودخانه آب فرض کنید به سمت مشرق میره، اون طرف برخلاف مسیر آب داره شنا میکنه، دستش خسته میشه، آخرش هم حرکتی ندارد. این نباید به آب گله کنه، این آب فلان نمیدارم هم شنا کنم. آقا جون مسیرتو با آب یکسان کن، شما حساب کن مسیر ذوق شما در چرشته هست. بسیاری از گله ها، نمیخوام بگم همه، ولی بسیاری از گله ها به خاطر اینه که استعدادمونو کشف نکردیم در چه هست. از این بحث بگذاریم. در بحث عدالت، مسئله که مطرحه مسئله عدالت اجتماعی که از انبیا آمدن برای همین جهت عدالت اجتماعی. قرآن میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرانمون را فرستادیم با بینه و دلیل روشن. برای چی؟ و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما پیامبر را فرستادیم با بینه، با کتاب، با میزان، وسیله سنجش. فرستادی پیامبران را برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قسط و عدالت را در جامعه پیاده کنند. مسئله عدالت اجتماعی یه مسئله مهمیه. حالا چون بحثمون بحث عدالته، یه مقدارم درباره عدالت اجتماعی صحبت بکنیم. چند حدیثه من اینها رو میخوام بنویسم، دوست دارم آقایونم بنویسید حدیثا رو، هر کدوم خطتونم خوبه قشنگ بنویسید تو دستشویی، تو اتاق مهمونخونه از این حدیثا رو حساب. این حدیثا اینها عرض کنم با وجود جناب علی که درس زندگی امانه، بین ما و روایات جدایی افتاده. حدیث در بحث عدالت اجتماعی یک سری قواعد کلی داریم که در هم در فقه و یک سری دستورات اخلاقی و یک سری دستورات حکومتی که همه اینها مربوط به عدالت اجتماعی. یکی از قصه ها که مربوط به عدالت اجتماعی، نصفش من میخونم نصفش شما بخونید، چون فکر میکنم شنیدید. حدیثی داریم لا ضرره ولا ضرر فلان، قصه شم بلدید، قصه شو بلدید لا ضرر لا ضرر رو، کسی اگر بلده پاشو بگه. طوری نیست بگید، خودم بگم. یه مرد ناجنسی بود به نام آقای سموره. این سموره خیلی آدم بدی بود، از معاویه پول میگرفت، یک حدیثای رو جعل میکرد برای فضیلت ابو سفیان، با پیغمبرم مخالفت کرد، با امیرالمومنینم مخالفت کرد، بعدم پول گرفت آمد کربلا امام حسین رو بکشه. در تمام صحنه ها در حزب های باطل ای آقای سماره خیلی آدم نازولی بود. یه باقی بود مال یه نفر، این باغ درختای زیادی داشت، در کنار باغ هم یه درخت مال آقای سماره بود. این آقای سماره از اینجا خانه مرد بود، باقی بود مال یه نفر، اتاقای باغ کنار باغ بود، باغش هم کشت زر میکرد، یه درخت هم آخر باغ داشت مال آقای سماره. این سماره گاهی از در خونه میامد بدون این که یا الله بگه، صدا بزنه، در بزنه. و میدونید که اسلام برای پسرای کوچیک هم، حتی قرآن میگه والذین لم یبلغوا الحلم، بچه کوچولو هم وقتی میخوان وارد اتاق بابا مننه بشن باید پشت در در بزنن. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، وارد خونه کسی نباید بشید، حتی یؤذن لکم، مگه که اجازه دادن. اصولا برای هر کاری گفتن اجازه. میخواد یه مثال ساده براتون بزنم. شما اگر خواستید بیای منزل کسی چای بخورید، برای چای خوردنت قدم به قدم دستوره، یعنی ادب داری و باید مراعات ادب باشه. اول پشت در خونه باید در بزنید، درو زدید، اگر گفتن بفرما تو که میفرمایید. اما اگر اذا قیل لکم ارجعوا، اگر پشت اف یا اومد بچه پشت در گفت بابام الان وقت نداره، وقتی دیگه تشریف برید ناراحت نشید. وقتی قرآن میگه اگر پشت در خونه به شما گفتن برگردید، برگردید و نقنق هم نکنید، نشونه رشد ذالک از کار. حالا اگر گفتن بفرما تو، بسم الله، تا وارد شدی اذا دخلتم بیوتن فسلام، سلام علیکم، تو خونه تا وارد شدی سلام کنید، سلام کردید، باز ادب در سلام. قرآن میگه هر که سلام به شما چه جواب گرمتر بشوده، سلام، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جوری سلام کرد گرمتر، چرتر، بهتر، داغتر شد. سلام کردی وارد اتاق میشی، خب کجا بنشینی؟ قرآن میگه تا وارد اتاق شدید یکی تی دیدید با چشما دنبال جا میگرده، و اذا قیل لکم تفتحوا فی المجالس فافتحوا، اگر جا میخواد فوری تعبیرش بگید. یکی که وارد اتاق میشه اگر کسی نگاه اعتنا بشه کنه یخ میکنه، تا دیدید یه نوعی وارد شد دود یه تکونی بخورید جابش بدید، جابش دادید، خب تو جلسه که نشستید داد نزنی، ان انکر الاسرات، داد نزن، تنگ گوشی هم حرف نزنی، ان من نجوا نجوان کار خورونی، نه داد بزن نه تنگ گوشی. از طرفی هم نقنق نکنید برای خاطر قضا، هی غیر ناظرین اینا، هی نگید دیر شده، نقنق غیر نا. و اذا تعمتون فانتشرو، نهار هم که دعوت شدی بعد از نهار حرکت کنید. شما نهار دعوت شدی الان چهار بعد از نهار نشستی چه کنید؟ میآمدن خونه پیغمبر نهار بخورن، میشستن صحبت میکردن تا نزدیک غروب، پیغمبر هم هی دلش جوش میزد، روش نمیشد بگه آقا پاشید بروید دیگه. آیه نازل شد اذا تعمتون، وقتی طعامتون خوندید فانتشرو، پاشید منتشر بشید. ولا مستأنسین للحدیث، نشینید اونت بگیرید با گفته ها، وقتی میخواید پاشید برید از رئیس جلسه اجازه بگیرید. ببینید این ادبه. ادب نداشت آقای سماره، سرزده میآمد تو. ای آقا گفت داداش این باغ مال منه، چه یه درخت بیشتر نداری؟ خواهش میکنیم یا الله بگو. گفت دلم نمیخواد. شکایت به پلو پیغمبر، یا رسول الله این آقای سماره یه دونه درخت داره، بدون یا الله سرزده وارد بشه، منم زن و بچه‌م سر برهنه هستن، نمیخوام، آسایش منو سلب میکنه. بالاخره آزادی مسکن در اسلام هست، از همین حدیث آزادی مسکن استفاده میشه که انسان هر کسی در داخل، اصولا درخونه هایی هم که تو کوچه داریم راه میریم درخونه بازه، بعضی از فقها میگن اگر تو کوچه راه میرید درخونه بازه حق نداری نگاه کنی. آقا در باز بود باز باشه، ولی شما حق نگاه کردن نداری. درهایی هم که بازه نباید نگاه کنی. ادب دیگه اسلام میفرماید دستورات ادبی به قدری در اسلام زیاده. میگه وقتی مهمون میاد برو ساکشو بگی بفرمود تو، ولی وقتی مهمون خونه میخواد بره بیرون ساکشو کنکش نکن، چون ساکش که کنکش میکنی یعنی خوش میدی. وقتی میاد تو ساکشی که گرفتی این ادبه، ولی وقتی میخواد بره بیرون ساکشو ادب. در مهمونی میگه وقتی میخواد دست بشوری از یه طرف، اگر از این ور قبل از غذا دست شستی آخر غذا از اون دست بشوری، که اون که آخر شده یه بارم اول بشه، یه دفعه از اون چای دادی دفعه دوم از اون طرف چای بده، یه جور باشه ادب، شخصیت محترم باشه. راشیم یا رسول الله با آقای سماره بگید یا الله بگید. گفت نمیخوام. گفت احضارش کرد و پیغمبر احضار کرد، گفت آقای سماره یا الله بگو برو تو خونه. گفت نمیخوام. گفت که یه دونه درخت داری بفروش. گفت نمیفروشم. ده برابر پولشو بگیر. نمیخوام. آقای سماره یه درخت دو بده به ایتاه باغ، من یه درخت جای دیگه بهت میدم. نمیخوام. سماره تو این درختو بده به این، منی که پیغمبرم ضمانت میکنم برات تو بهشت و دنیاتم درخت بهت میدم. گفت دلم نمیخواد، من یه درخت دارم، میخوام هر وقت میخوام برم تو خونه یا الله هم نخواهم. گفت پیغمبر فرمود این مفسده بلرده، ایشون آدم مزاحمیه. فرمود آقا برو درخت رو بکن، رفت این درخت رو کند و انداخت تو کوچه، درخت رو انداخت تو کوچه و قانون پیغمبر فرمود لا ضرر ولا چی؟ ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار یه قاعده یه که هر مسلمانی حق ضرر زدن طبق حکومت اسلامی میشه افراد مزاحمی که بی خودی مزاحمت میکنه جلو مزاحمت چونی گرفت. خب حالا درباره عدالت اجتماعی چند تا حدیث میخونم که حدیث ها رو بنویسید. امیرالمومنین در یکی از نامه هاش مینویسه استاندار، الله اکبر، ببینید چه قشنگ، نوک قلمت را تیز کن، سطرا رو کنار هم بنویس، القابم کم کن. چرا؟ فإن اموال المسلمين لا تحمل الأبرار، فإن اموال المسلمين به درستی که بیت المال اموال مسلمین لا تحمل الأبرار، تحمل ضرر چی؟ ندارد. کمتر کاغذ مصرف کن، نوک قلمت را تیز کن، سطرا رو کنار هم بنویس، به درستی که اموال مسلمین تحمل ضرر ندارد. امیرالمؤمنین این درباره عدالت در بیت المال. امیرالمؤمنین وارد منطقه شد برای حکومت، فرمود دخلت بلادکم یعنی داخل بلد شما شدم، وارد شهرتون شدم، به اسمالی دخلت بلادکم به اسمالی هذه، اسمال یعنی لباس کهنه، اسمال یعنی لباس کهنه، من با همین لباس کنه ها وارد شدم برای که حکومت کنم بر شما، و رحلتی و راحلتی من با همین رحله، رحله یعنی اساسیه، من ببینید با همین اساسیه، با همین موکت، و رحلتی و راحلتی با همین مرکب آمدم، ببینید با جیان دست سوم آمدم، با جیان غرازه، من با همین لباس کنه ها، با همین اساسیه کمرنگ، با همین مرکب آمدم، فإن أنا خرجت، اگر دیدید دو سه سال استانداری حکومت کردم ولی وقتی میخوام برم با قالی و بنز از شهر میرم بیرون، بدونید که من خائنم. وقتی وارد شدم با این لباس با این مرکب خوب زندگی منو ببینید، بعد من برای شما حکومت میکنم ولی وقتی میخوام برم ببینید چه جور آمدم و چه جور رفتم. فإن أنا، فإن یعنی اگر، فإن أنا اگر من، خرجت اگر من خارج شدم از شهرتون، به غیر ما دخلتو، به غیر از وضعی که داخل شدم، به غیر ما دخلتو، فإننی من الخائنین، من خائنم. اینو میگن عدالت اجتماعی، خیلی مهمه شما وضع منو ببینید، با همین فرم آمدم، اگر دیدید دارم میرم جوری دیگه، من خائنم. دخلت بلادکم به اسمالی هذهی و رحلتی و راحلتی، فإن انا خرجت به غیر ما دخلت، فإننی من الخائنین. حاضرید بخونید؟ بخونید ببینم محکم. یک، دو، سه. صبر کنید، هر کلمه دست میذارم بخونید. خب حالا شما پاش آقا، پاش ترجمه کنی. دخلتو محکم بلادکم
به شهر شما،
به اسمالی حاضهی، حاضهی یعنی همین لباس کنه، ببینید همین لباس کنه، ببینید لباس ها رو، و رحلتی
و اساسیه
و راحلتی
و فرش،
راحله یعنی مرکب. حالا طور نیست، شما بفرمایید. شما فعن
یعنی پس اگر،
انا
من،
خرجتو
خارج شدم،
به غیر ما دخلتو
غیر از این که داخل شدم،
فعننی
پس براستی من،
من الخائنی،
من خائن.
خب حالا یه بار رو بخونید بعد من پاک میکنم و حفظ بخونید، چون حدیث خیلی حدیث نابیه. آدرس حدیث بهار مرحومه، بهار مرحوم علامه مجلسی، بهار چاپ قدیم جلد 9 صفحه 500. وقت تموم شد، نمیرسیم بخونیم. این رو داشته باشید فردا انشاءالله در جلسه بعد. جلد 9 بهار چاپ قدیم صفحه 500 مرحوم مجلسی رحمت الله علیه. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. موضوع اصول عقاید بحث توحید را گفتیم، با شرک کنار هم معنا شد. دو تا نشستیم درباره فلسفه نماز صحبت کردیم و الان وارد بحث دوم میشیم. اصل دوم، اصل عدل. در بحث اصل عدل اول یه قانون کلی میگیم و بعد یه نگاهی به عدالت در آفرینش میکنیم، یه نگاهی اجمالی به مسئله ناجواری ها و شرور میکنیم و یه نگاهی به عدالت اجتماعی در مقررات. خیلی فشرده، اما عدل که از اصول عقاید مانه معنیش اینه که خدا عادل است و ظالم نیست. تو ترجمه شو بلدیم. چرا؟ اصولا عدل همیشه یه ریشه هایی داره، یا از عقده و جهله، یا از ترس از رقیبه. کسی که ظلم البته معذرت میخواد، ظلمی که میشه چرا ظلم میشه؟ گاهی افرادی ظلم میکنن به خاطری که میترسن از رقیب، از رقیب میترسه ظلم میکنه، میترسه که این در فلان معامله شکست پیروز بشه، کارشکنه میکنه، شکایت ها، سمپاشی ها، تهمت ها، دست به هر نوع جنایتی میزنن تا رقیبش پیروز نشه. قصه شو دارید که هارون الرشید امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام رو زندان کرد و بعد رفت سر قبر پیغمبر گفت معذرت میخوام. بالاخره اگر موسی بن جعفر بیرون بشه و زندان شده اخلالگری میکنه، میترسی که حکومت و حکومت اسلامی بشه. ترس از رقیب. گاهی میشه دل جهله. هنوز در بسیاری از کشورهای به قول خودشون پیش رفته جنگ ها هست داره، نژاد که نژاد سفید بر نژاد سیاه امتیاز داره، بیمارستان رو که باید جدا بشه، مدرسه رو باید جدا بشه، انواع ظلم را به سیاه ها می کنند برای خاطر جهل. و هایی که نژاد مسئله نیست، هیچ دلیل علمی، تجربی، برهانی، عقلی هیچ نوع، فقط یه سری تعصب های بی خودی. بسیاری از ظلم ها که به اثر میشه تو تعصب و جهله. و گاهی هم که ظلم میشه برای خاطر عقده است. عقده و عز خورده حساب داره، جلو داره، انتقام میخواد بکشه. رو انتقام و عقده و عز ظلم میکنه. حالا شما هر ظلمی رو دستش میداره یه چیزی روشه ها، هر ظلمی رو حساب کنه این کدش. یا گاهی ظلم ممکنه بشه از رو احتیاج. حالا خدا چرا ظلم کند؟ آیا خدا رقیبی داره تا بترس رقیبش پیروز بشه؟ ترس از رقیب که در خدا نیست. خدا نمیدونه. خدا عقده و انتقام و عذبی در بارش مطرحه و یا احتیاجی داره. وقتی ریشه های ظلم در ذات او یافت نشد، عبدا ظلمی نخواهد کرد. این یه دلیل عمومی. و اینه که در آفرینش ما میفهمیم عدالت هست. اینو خوبه سه قسمت کنیم. عدالت بر آفرینش. در آفرینش اون چی میفهمید عدالت است، تعادل است. شما در اینجا مربوط به اینه که اطلاعاتتون چقدر باشه. دو تا چطور مثال خیلی ساده من میزنم. ما میتونیم سر اونو تکون بدیم. حشرات که نمیتونن بعضشون سرشون رو تکون بدن، چشمشون جوری که میدونه رو همینطور که سر نمیتونه تکون بدن، میتونه با چشمش عقب رو اطراف رو ببینه. این میگن تعادل. نوزاد ضعف داره. چون نوزاد ضعف داره اولش یه نوکر و کلفت و مفت، یه پدر مادر مسئول جبران این ضعفش چی؟ هستن. این میگن تعادل. نور به چشم ما فشار میاره، این ابروهای سیاه نور را تعدیل میکنه که به چشم ما فشار نیاره. ولی از آن این افرادی که ابروهاشون سفیده وقتی میخوان نگاه کنن خیلی ابروشون رو پایین میکشن و یه جوری چشمشون هم کنار میکشن و با پوست ابروشون یه سایبان مصنوعی برای خودشون. و گاهی وقتی که مثلا به نور خورشید نگاه کنیم باز میبینیم ابرو کافی نیست، دست رو میذاریم روی ابرو یه سایبان مصنوعی درست میکنیم. نگاه میکنیم تعادل را در حساب فضایی که دور زمینه، این همه سنگهای که از کرات دیگه پرتاب میشه به توی زمین، اگر یک سفری نباشه یا سفر زخیم باشه یا سفر نازک باشه، این سنگها زمین رو تیربارون میکنن. این فضای دور زمین این سنگها رو در خودش مشتعل میکنه و نور خورشید را تعبیل میکنه و الا نور خورشید میسوزونه زمین را. فاصله ماه به زمین زیادتر باشه، حالا دریاها و اقیانوسا رو میکشه بالا به جوری که زمین میره زیر آب. دورتر باشه یه گرفتاری، نزدیکتر باشه یه گرفتاری. زمین نرم باشه یه گرفتاری، سفت سنگ باشه یه گرفتاری. ریشه درخت مواد غذایی میده به برگ، برگ نور میگیره میده به ریشه. این هماهنگی، یک تعادل و یه هماهنگی و پیوستگی در آفرینش هست. بله ممکنه یک سری چیزا رو هم ببینیم به نظر ما جور در نیاد، اما باید قبول کنیم که قضاوت های ما قضاوت عجولانه است. قرآن در قضاوت عجولانه می فرماید اتا ان تحبوا شیئا، چه بسیار چیزا رو دوست دارید به حالی که در ضرر شماست، چه بسیار چیزا رو که دوست ندارید به خیر شماست. قضاوت ما قضاوت عجولانه. چقدر میگفتن آبان دوست میخوده و الان میگن چند درصد جلو به سرطان را این آبان دوست میگیره. چقدر زنگونه کردن که این لوزتن بیخوده و الان میگن گلوبول سفید میسازه و دفاع میکنه از دشمن میسوری که وارد بدن میشه و یک قرنطینه یکی در راه حلقه جلو میترو میتونه بگیره. همین لوزتن و همین آبان دوست میگفتن بیخوده. چقدر گفتن درخت جنگلی بیخوده و الان حدود 30 نوع مواد از درخت جنگلی استخراج میکنن. ما نباید زود قضاوت کنیم. هر چیزی رو که امروز نفهمیدیم و به درد ما نخور بگیم بده. مثلا اینکه مورچه میگه این بشر چه فایده داره؟ بگیم که من لگد میکنه. مورچه حق قضاوت نداره. چون دید مورچه چنده. نمیتونه بگی که این بشر بگیم که من لگد میکنه برای چیه؟ کاش بشر نبود. یا ماری میگه کاش خشکی نبود. این خشکی چه فایده داره؟ این همه خشکی برای چی درست شده؟ قضاوت ها قضاوت عجولانه هست. عرض می شود که شما یک کتاب رو که بخونید، یک کتاب رو که بخونید اگر همه چیزاش خوب باشه و مثالی رو بسیار گفتیم، مثال پریروز هم داشتیم، اگر دو سطرش رو نفهمیدیم نمیتونیم بگیم نویسندش بی سواد یا بی خود این دو سطر رو نوشته. چون بعضی پیکاش رو میفهمیم بعضی پیکاش هم که نمیفهمیم باید بگیم چی؟ باید بگیم ما نمیفهمیم، نه باید بگیم نویسنده. خلاصه توقع ما توقع زیادیه. یکی از این لیوان کوچیکا رو لطفاً به ما بدید. این لیوان کوچیک به ما بدید. این یک بحث دوم در بحث عدالت مسئله مطرح میشه که درباره گاهی تفسیر بد میکنیم برای یه چیزی و چون تفسیر بد میکنیم برای یه چیزی نتیجه بدی هم میگیریم و خواهی تفسیر ما نه. که تفسیر بد میکنیم. به شخصی اومد بکنه بلور فروش، این بلور فروش استیکانه رو از اینوری چونده بود. این مرد آمد داره دست مالی که استیکانه بود، این چه استیکانه که در نداره، توی همچین که بود در نداره. بعد هم هیتوری بلندش که بگه این تای هم نداره. یکیت گوه آقا استیکان عزیزه یه ایزار هم درش بازه هم تای داره. این تئوری برداشته بود نظامی که وقت استیکان بود که هم درش بسته بود همچی تای نداشت. بسیاری از اشکالات شما با خودم میکنیم که چطفیم ما نظام میکنیم، ما چطفیم نظام میکنیم و چطفیم میفهمیم. میگیم خدا چرا نمیبینی بشر را؟ ما اجباری معنا میکنیم، خیال میکنیم مرده یعنی نابود شده و نیستی، چج معنا میکنیم و بعد اشکال میکنیم که ای خدا چرا ما را بایی طوری معنا که ها اجباری بد معنا که مرد معنای نیستی و فنا نیست. مرد یعنی حرکت از خونه کوچیک به خونه بزرگ. وقتی معناش این بود که اون حقیقتش هم اینه دیگه اشکال نیست وارد بود. بسیار گای قضاوت ما که گفتم عجیبانه، من در اینجا یه مسئله از یکی از دوستان که تو بعضی جوابش مطابق شدی مطابق شدی گفت براتون بگم، بسه قشنگیه. شخصی سگی داره در خانه برای محافظت، خانه تو کنون این مرد بچه شیرخوره داره، بچه رو میذاره تو کنون نگه مثلا خرید کنه. بعد که برمیگرده اون سگ میپره جلو در و توده خونیش رو نشون این مرده میده. مرد خیال میکنه که این سگ بچه نوزاد را دریده، خودتشو میکنه فوری تو میکشه، میتره تو اتاق و قضاوتش عزولانه بود. یه بچه گرگی آمده حمله کرده تو خونه، این سگ میخواسته حمایت کنه از این بچه، نوزاد قندالشو دندون گرفته پیده بالا تاقچه، اون تاقچه بلند گرفته اومده پایین با بچه گرگ، با بچه گرگ درگیری و خلاصه موفق شده این بچه گرگ رو بکشه. و بعد حالا توده خونش آوردن نشون صاحب خونه میده که ببینید من اگر چند تا استخونه چر خوردم از بچه تو محافظت کردم. بعد میشه اون ناراحت شده که ما بی خود سگو کشتیم، آمدیم بلکه این سگو میشه یه جوری زندش نگرش داریم، مثلا دیدم نه سگ جل داره ولی چشمان سگ بازه. یه خوده تو چشمان سگ نگاه کردم دیدم این سگ از لابلای چشماش این جمله رو به من دارم میفهمونه، ای بشر چرا اقل زور قضاوت میکنی؟ اون وقتی میدیدی من که تو خونه تو بودم، اگر بود بعد منو میکشتی. بعد ایشون خیلی ناراحت میشه و یه مقاله میمیسه ای بشر چرا اقل زود قضاوت میکنی؟ بنابراین خیلی از پدران ما شده دعاهای کردن مستجاب نشده و بعد گفته ها چه خوب شد که مستجاب میشه. در همین انقلاب ادهی در چهارم آبان و نهم آبان آزاد شدن از زندان قبل از پیروزی انقلاب. خیلی ها که تو زندان بودن میگفتن که یفنی هایی که بیرون بودن میگفتن کاش منم مثلا معافی بشون میخواد کاش منم. خیلی بعد انقلاب پیروز شد اینها زندان رو شکوندن خودشون آمدن بیرون. بعد اونها که معاف شده بودن میگفتن کاش مونده بودیم که ما هم زندان رو نشوندیم میمدیم بیرون. ما نمیخواستیم اون ذلت به ما آزاد شد به خاطر نمیدونم چهارم آبان و نهم آبان این نم به معافیت رو نمیدونم به خاطر ممنوعیت چی منو آزاد کنن. کاش ما چند روز دیگه تو زندان بودیم و خودمون درمشکست میمدیم بیرون. همین ها که میگفتن کاش ما هم آزاد میشدیم، همین ها میگفتن کاش ما آزاد نمیشدیم. اجمالا این ها نمونه های برای اینکه ما زور قضاوت میکنیم. مسئله دیگه وقتی میگیم خدا عادل معناش اینه که همه چیزی مساویه. عدالت و مساوات دو تا صورت و خوب عنایت کنیم. گاهی مساوات ظلمه. مثلا یه پزشک بیاد توی بیمارستان بگه بنده پزشک عادلی هستم، از دار یکی اسلام بدید به مریضا، ظلمه. اگر خواستش مراعات مساوات بکن از دار یکی اسلام عادله. فرض کنید بنده پزشکم، سه نفر مریض شدم، نوه و پدر و پدر بزرگ، سه نفر آمدم اینجا، من یه شربت میمیسم میگم آقا زاده کوچولو تو با قاشق چای خوری، جلن تو با قاشق مربا خوری، پدر تو با قاشق غذا خوری، نمیدونم پیرمرد تو با ملاقه. حالا شما
یه مرتبه من میگن آه تو پزشک ظالمی هستی. چرا؟ برای که مراعات مساوات را برابری برابری آقا جون اگر برابری باشن به چیه؟ پس گاهی تساوی عدالت هست و گاهی تساوی عدالت نیست. چه دو تا بچه داره؟ دو تا دختر داره. یه دختر داره 2 سالشه، یه دختر داره 18 سالشه. هر دو میشه 6 متر چادر برشو بخره. خب اون کوتاشه، اون تو دستش میفته. دست بشون. همه جا عدالت به معنی مساوات نیست. اینا رو باید هم جدا کنید. اگر گفتیم خدا عادل، معنیش نیست که همه یه جور باشه. معنیش اینه که کارها حکیمانه باشه. این هم مسئله‌ای که باید عنایت کنیم روش. مسئله دیگه چی؟ ما اگر ناجواری ها نباشه زیر پامو داغ میشن میمونیم. ما گای طرف رو باید هلش داد. شاید دیدید بعضی وقتا ماشین رو تو خیابون میگن هوا گرفته، یه ماشین ماشین رو نمیره، میگن آقا هوا گرفته. خب ماشین که هوا گرفته چه میشون کنن؟ هلش میدن. حالا اگر انسان هوا و هوس گرفت با چه چه؟ ها؟ باید هلش کرد. ناجواری ها و مشکلات انسان رو هل میده. گای زیر پاشو داغ میکنن چه طرف حرکت کنه. اگر زندگی یه نواخ باشه آدم خوابش میگیره. سابق میگفتن خیابونا باید صاف باشه. اخیرا آقای مهندسی میگن خیابونا باید چرج باشه. میگن خیابون تو صافه راننده خوابش میگیره. اگر زندگی یه نواخ باشه و تفاوت ها و پایین با سر آزمشید نداشته باشه، انسان به قول قرآن اخلال علال عرض میشه، هوا میگیره. گایی از این که هوا گیره باید هلش داد. گایی باید زیر پشت داخت شد که ایشون اینجا وایسته. در کنار رودخانه بود، خیلی جمعه ها افراد میرفتن و علاوه بر این که تفریح میکردن، داغبون ها و صحابان درخ میگفتن هرزی نبودیم مردم شرق اینجا تفریح کنن، اما میان اینجا شخه ها رو میشنن، عذیت هم میکنن. ولی عذیت آقا در در و کوچه و زندگی ما متاسفانه هست. جامعه ما خیلی باقی داره تا جامعه اسلام بشه. من وقتی میگفتم ما انقلاب ما اسلامی بوده، جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی بعدن باید بشه. سر وقت یعنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. از انقلاب اسلامی فارغ شدیم، میخوام جمهوری و الله در جمهوری اسلامی باید خیلی جدی جلوش گرفته بشه انشالله. هر روز تو کوچه ها ترم میره میبینی نادون های افقی آب سر مردم میریزه و حدیث داره اگر کسی این نادون ها آب سر کسی بریزه، پول لباس و ارتشویی گرفتاری هرچی پیده بشه فساد نادونه. نادون باید عمودی و بدنی باشه. اصلا متن روایته. هنوز میبینیم نه ساختمون ما نه اخلاق ما. خب کتاب نداریم. این آقایی زوره میردن علاوه بر تو شاخه هم میشتستن. داغدارها گفتن چه کنیم زدن که پنجشنبه که میشه تمام زمینه رو آب ببندیم. سینا میخوان گندوشینن ببینن زیر پشون. گاهی خیس میکنن که طرف ننشینه و گاهی داغ میکنن که طرف حرکت کنه. خدا هم گاهی زیر پامون رو داغ میکنه. گاهی مشکلات هواگیری که ما زیاد دلمون خوش نشه به این که تمام هدفمون آخرین آرزوی کمالمون همین زندگی باشه. ما بالاتر از این زندگی هستیم. این زندگی برای ما مقدمه باشه نه هدف، وسیله باشه. بسیار اصولا اگر ناجواری ها نباشه گاهی وقتا میپرسن خدا عادله؟ بله خدا عادله. خدا خدا عادله، ناجواری ها چرا بداشت؟ اگر ناجواری نبود که کسی رشد میکرد. اگر فشار تاریکی نبود که اختراع برق نبود. اگر فشار مرض نبود که علم داروسازی در انسان زنده نمیشد. اصولا مشکلات، هر مشکلی، اختراع، ابتکار، ذوق، تمام شکوفایی استعدادهای ما که شکوفا شده به خاطر وجود مشکلاته. اگر چوب عود را نسوزونن چه بو عطر ها و دو سوزد تا بو عطرش در بیاد افتاد بشه. ناپلئون میگوید شدائد ذهن را بارور میکنن. اصولا گاهی انسان با خدا قهر میکنه. چیزی را که انسان را با خدا آشنا میکنه همین وجود مشکلاته. همین وجود مشکلاته که انسان را با خدا. قرآن میگه ما گاهی شما را تو پرس میذاریم. اخلنا هم بالبعثاء و الذراء. یه گرفتاری ها داره به پیش میاد. لعلهم یا ذراهم. تا شما یه اللهی دو جید.
با ما آشنا بشید، با ما به هستی آشنا بشید. از این بگذاریم، مسئله دیگه چه در بحث عدالت باید مورد انعطاف بگیم که ما یه سری ناگواری ها به سر خودمونه. قرآن میگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این آیه رو عنایت کنید، ما اصابکم من مصیبت، اون مصیبت هایی که به شما رسیده فبما کسبت ایدیکم، به خاطر کارهایی که خودتون کردید. شما مراعات بهداشت رو نکردید، چشم درد گرفت، شما مراعات غذا رو نکردید، مسمومیت غذایی گرفتید، مراعات راهنمایی رو نکردید، تصادف کردید، درس نخوندید، رفوزه شدید. بس خودته. شما اگر یه چونه خمیر راست چونه خمیر رو فرض کنید، یه چونه خمیر شور چونه میگه شما دیگه، یه چونه خمیر شور باشه، یه چونه خمیر دیگه باشه این چونه خمیر هم تلخ باشه، یه چونه خمیر دیگه باشه این هم شیرین باشه، بعد این چونه های خمیر شور و تلخ و شیرین میدید به نونوا، نونوا هم تنوری داغ کرده شروع میکنه این نونوا رو پخته میده به تنور، بعد یه نون به شما میده، چی میده به شما؟ نون شور و تلخ و شیرین میده. آیا نونوا عادل و ظالم؟ با هم بگید، با هم بگید، نون تلخ هم دسته تو عادله، میگه نون تلخ دادن برای که خمیر خودت، و اگر نون ما اصابکم مصیبت ها که دسته به خاطر خودته. البته خدا میتونه، نونوا میتونه یه خورده خمیر لایی بزنه که شوریش تمام بشه، اما لازم نیست، لازم نیست. خدا یا ما تخمیم دوله میکاریم بلکه خود حسابشو بکنه، اگر مرد خربزه انصاف خوبه تو خود خربزه بده، این معنی شده که نظام هر جلر بشه. خدا یا ما تو این سخت آهن کار میداریم، اما اگر یه وقتی بی خواست بخوره که ترمت خود آهنه رو پنبش بکن یا این نفس ببره چدنش بکن، معنی شده که این نظام هر جلر بشه، نه استخون من استخون بشه و نه آهن آهن بشه، نه تخون هندونه هندونه بشه و نه تخون خربزه خربزه بشه. این دستگاه فرمولی داره و نظامی داره، رو فرمولش باید حرکت کرد. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یه سری مشکلات به خاطر خودمون هست. البته اینجا اشکال نکنید، بسیار خوب، حالا ما یه گناهانی کردیم یه اشتباهاتی رو کردیم، تو سری می‌خوریم، افرادی هستن جنایتکارتر از ما، چطور اونها تو سری نمی‌خورن؟ بنده رد کردن تو سری می‌خورم، افرادی که بدیشون از من بیشتر، اونا چرا؟ اینا قرآن میگه صبر کنه، ما یه عذاب داریم زود، یه عذاب داریم دیر، یه عذاب داریم دیرتر. خوبها رو خدا زود عذابشو میکنه، ها؟ تا نقطه ضعف داشتن خدا زود دشمنشو میده. بچه خوبها رو اگر معلم دید امروز بچه دم صداشو میزنم که چرا امروز بد بودی؟ تو که هر روز خوبی، چرا امروز بد بودی؟ بچه خوبها رو زود تنبیه میکنه. ببین بعضی بچه ها نه، بعضی بچه ها قرآن میگه اینا رو میداریم جعلنا لمهلکهن موعدا، لمهلکهن اینا رو هم هلاکت میکنیم، منطقه قرار میدیم برای هلاکتشون چی؟ موعدی سر میکنه به سر دیگه. آریامه خیلی ظلم کرد، ولی هنوز موعدش نرسیده بود، مثل چرکی که میگن خود باید بسده تا بشه نیشتر ده. جعلنا قرار دادیم برای مهلکه چی؟ موعد. بعد یادم خدا میگره برای انسانه سرسی سفر دیگه، هر روز معلم خوش نراحت نمی کنه، مونه های خرابه آلم شدن نیست. قرآن میگه اینما نملی لهم، ما اینها رو مهلتشو میدیم تا خوب کارشونو بکنن. پس خوبها رو خدا زود گوشمالشو میده، بعدها رو خدا مهلتشو میده، بعد بعدها رو چی؟ اصلا میذاره برای یه صحنه دیگه. این بفرما
تبعید نژادی که بر اساس پوست هستش، این بیشتر هم در آمریکا هستش، گفتید که همش بر اساس جهل و یا عقده و عجزی، در صورتی که دانشمند خودشون، دانشمندی که در اونجا بودن خودشون گفتن که چون ژن سیاهی پوست سیاه پوستا این از ژن سفید که در سفید پوستا هستش این قوی تره، بنابراین اگر یعنی اگر مثلا با هم دیگه ازدواج بکنن این دو نژاد بعد از مثلا یه چند سالی تمام جهان میشه سیاه‌پوست. چون سفید
پوستی بله اصلا تخم هندونه هندونه تخم خربزه خربزه این جن از این نسید باید نجات یا سیاه باشه یا سفید. اما حالا که سیاه من دل بکنم این نقصه به خدا نیست. آخه ما ظلم خودمون رو با اصلا خدا میذاریم. این جن رو قانون طبیعیش باید سیاه‌پوست باشه. منطقه ایت دست من و شماست که سیاه رو مسخره میکنیم. یک انسان رو فرمول طبیعی قبلش کوتاه شده. این فرمول نظام عادلانه اقتضا میکنه. این خمیر، این تخ، این نطفه، این جن، این اثر داشته باشه. این درسته. اما کار من غلطه که یادم کوتاه شده دیدم اذیتش میکنم. عید من به حساب خدا نباید باشه. ما بسیاری از افراد مثلا افرادی فلج پیشامه بشده ملاحات رانندگی رو نشر به نمیدونم بخود بلد نمیده پرس فرمون نشه تعلیمی های پیشامه شده پاش دستش فلج شده یا بدو عالم طبیعی بوده ناقص الخلقه شده. اما حالا که کنار کوچیک جدار میکنه اون گناهش گردن حکومته، اون گناهش گردن منه. من نباید بذارم افرادی که یک شنبودای دارن جدایی بکنن. وقت من نظار میکنم این جدایی میکنه خیال میکنم تفتیر خداست. گناه خود رو به گردن خدا میدارم ولی هم گناه دولت رو گردن خدا میدارم. خداوند نظام مقرر کرده طبق قانون حکمت کلی در طرح کلی هیچ اشکال نداره. اگر خواسته باشیم گناه خودمون رو به حساب خدا بگذاریم این اشتباه از مانه. گناه خودمون به گردن خدا فرمول جهان منظمه. صدر سیبت شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم.